دستم جدا
ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. خبرهای اعضای دولت از تشکیل ستاد توسعه سیستان و بلوچستان تا استخدام فراگیر دستگاه‌های اجرایی. رئیس جمهور با اشاره به انتخاب استاندار سیستان و بلوچستان، رسیدگی به مسائل و مشکلات این استان از دغدغه‌های اصلی دولت است.
تفویض اختیار به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تنظیم بازار. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار، دستگاه‌ها باید با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرای مصوبات استفاده کنند.
تأکید دبیر کل جدید حزب الله بر ادامه مسیر دبیر کل شهید سید حسن نصرالله در حمایت از غزه و دفاع از مردم لبنان با عزم راسخ‌تر. شیخ نعیم قاسم: جنگ کنونی جنگ غزه و رژیم صهیونیستی نیست، جنگ امریکایی، اروپایی و جهانی با هدف نابودی مقاومت در منطقه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره استفاده افراطی کودکان و نوجوانان از فضای مجازی هشدار داد.
و شمار قربانیان سیل در اسپانیا به 95 نفر رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سخنگوی دولت از انتخاب آقای منصور بیجار به سمت استاندار جدید سیستان و بلوچستان در جلسه هیئت دولت خبر داد. آقای بیجار از هموطنان اهل سنت و بلوچ است و معاونت هماهنگی امور عمرانی و مدیر کل امور حمل و نقل و ترافیک استانداری سیستان و بلوچستان از جمله سوابق کاری وی به شمار می رود. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به انتخاب استاندار سیستان و بلوچستان رسیدگی به مسائل و مشکلات این استان را از دغدغه‌های اصلی دولت دانست. آقای پزشکیان گفت برخورداری از امکان حمل و نقل تجاری، ارتباط با کشورهای همسایه و توسعه سواحل مکران از ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود. آقای پزشکیان افزود دولت خود را مکلف به حل مشکلات این استان می‌داند که برای این هدف باید طرحی جامع داشته باشیم. رئیس جمهور با بیان اینکه یکپارچگی و انسجام زمینه تقویت اقتدار و وفاق ملی را در کشور فراهم می‌کند گفت هیچ تفاوتی بین اقوام مختلف در کشور وجود ندارد و تقویت اتحاد داخلی موجب خونسا شدن نگاه‌های شرورانه دشمنان به کشور می‌شود.
اعضای دولت پس از جلسه هیئت وزیران به پرسش‌های خبرنگاران در حوزه‌های مختلف پاسخ دادند. از تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای آشکارسازی جنایت‌های رژیم صهیونیستی تا تشکیل کارگروهی برای استخدام نیروهای شرکتی و همسانسازی حقوق بازنشستگان.
حضور اعضای کابینه پس از پایان جلسه هیئت دولت در بین خبرنگاران
همش خبر بود.
وزیر امور خارجه از مؤثر بودن تلاش‌های دیپلماتیک ایران علیه جنایت رژیم صهیونیستی گفت
که یک صدای واحد از سوی منطقه، از سوی جامعه بین‌الملل علیه حملات رژیم صهیونیستی، علیه تجاوزات این رژیم و علیه جنایت‌هایی که در لبنان و غزه صورت میده شک بگیره
و روش حمایتی آمریکا از اقدام تجاوزکارانه اخیر این رژیم علیه حریم هوایی کشورمان.
هواپیماهای جنگنده رژیم صهیونیستی از اون کانالی که نیروهای آمریکایی برای اونها ایجاد کردن تونستن این حمله خودشون رو انجام بدن. ما شکایت خودمون رو به سازمان ملل و دیگر مراجع بین‌المللی اعلام کردیم و انشالله پیگیری خواهیم کرد.
خبر وزیر دفاع از ناموفق بودن تجاوز اخیر دشمن صهیونیستی برای آسیب زدن به سامانه‌های آفندی و پدافندی کشور.
دشمن تلاش کرد هم سامانه پدافندی ما را هم سامانه آفندی ما را آسیب بزنه. خب در این راستا موفقیت چندانی نداشت. به دلیل اینکه اون بخشایی هم که تلاش کرد آسیب بزنه هم ما تمهیدات پدافند غیرعاملی دیده بودیم.
سخنگوی دولت هم از تدویر دولت برای حل ابهام همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت
یه پیچیدگی هایی در صدور احکامشون وجود داشت، یعنی موضوع در واقع موضوع مشکل منابع صرفا نیست، مشکل فراینده. فرایند به گونه‌ای هستش که کار رو خیلی در واقع خیلی آسان نیست، کار یه پیچیدگی هایی در اجرا داره به جهت آن چیزی که در واقع دستورالعمل مسبب کرده.
جزئیات رجیستری یا همان ثبت قانونی گوشی های آیفون از زبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
مجموعه وزارت صنعت معاونت حقوقی از آن در واقع نهادهای نظارتی و امنیتی هم فکری کردیم و موضوع الحمدلله جمع‌بندی شد، امروز در هیئت دولت مطرح شد و تصویب شد.
رئیس سازمان اداری استخدامی خبر داد ثبت نام 12th دوره آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی از فردا.
10 روز متقاضیان مهلت دارند. کارت آزمون 20 آذر ماه توزیع خواهد شد و 23 هم خود آزمون برگزار خواهد شد.
کمبود 70,000 نیروی خدماتی آموزش و پرورش هم که وزیر آموزش و پرورش پیش از این قولش رو داده بود در بودجه سال 1404 دیده شد. سهراب تازیکه، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور بر تفویض اختیار به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تنظیم بازار تأکید کرد. آقای عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت تنظیم بازار در هر بخش به عهده دستگاه زیربط است و دستگاه‌ها باید با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرای مصوبات استفاده کنند. معاون اول رئیس جمهور افزود در برنامه هفتم مصادیق کالاهای مشمول یارانه ارزی و ریالی و همچنین کالاها و خدمات انحصاری و دولتی به همراه مراجع قیمتگذاری مشخص شده است که ستاد تنظیم بازار باید قیمتگذاری، تنظیمگری و نظارت بر بازار را در دستور کار قرار دهد. آقای عارف همچنین تاکید کرد باید با اقدامات به موقع در عرصه اقتصادی به ویژه مسائل مرتبط با معیشت مردم جلوی سوء استفاده های دشمنان گرفته شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور سران قوا تشکیل جلسه داد. رئیس مجمع در این جلسه با اشاره به تایید نشدن طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی و در واکنش به برخی اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر معطل ماندن این مصوبه در مجمع گفت بر اساس قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت در مواردی خاص فقط تشخیص نهایی می‌دهد، اما قانون گذار نیست. آیت الله آملی لاریجانی افزود در این مصوبه پس از چند مرتبه ارجاع به مجلس اصلاحاتی صورت گرفت، اما در نهایت هیئت عالی نظارت مجمع دوباره ایرادهایی از آن گرفت و در ادامه هم در صحن مجمع مطرح شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در نهایت مجمع پس از بررسی تفسیری دو ماده واحده آن را به مصلحت تشخیص نداد.
نمایندگان مجلس به کلیات لایحه افزایش سرمایه ایران در صندوق بین المللی پول رأی دادند. اصلاح مواد دیگری از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان هم در دستور کار نشست علنی امروز بود.
نمایندگان مجلس با بررسی لایحه اقتصادی اجازه دادند سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول افزایش یابد.
تصویب شد.
با این مصوب سهمیه ایران در این صندوق بین المللی 1,783,600,000 افزایش خواهد یافت. فرزین رئیس کل بانک مرکزی:
عددش عدد قابل ملاحظه میشه برای ما و این به نفع کشور ما میشه.
نمایندگان همچنین با ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به نظارت به رفتار خود هم توجه نشان دادند و برخی از مجازات‌های نمایندگان متخلف رو تشدید کردند.
تصویب شد.
این مجازات‌ها با تذکر شفاهی و کتفی آغاز میشه و با کسر از حقوق و محرومیت از عضویت در مجامع و شوراهای نظارتی و همچنین هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها ادامه پیدا میکنه. اعلام رسمی رئیس مجلس به یک یا چند تخلف در جلسات غیر علنی و علنی مجلس آخرین اتمام حجت با نماینده متخلف خواهد بود.
این هیئت شأن قضایی نیست که رأی رو بگه خلاصه صادر بکنه، طبیعتاً اینجا تصمیم میگیره.
با رأی مجلس همچنین مراجع امنیتی و انتظامی به پاسخگویی استلامات و ارائه کننده اطلاعات به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موظف شدند. عثمانی سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس:
بر حسب تجربه گذشته برخی از استلامات پاسخ داده نمیشد چون در واقع الزامی به این کار وجود نداشت.
بررسی تقاضای استعفای جناب آقای عبدالکریم حسینزاده:
این دومین باری است که استعفای عبدالکریم حسینزاده از نمایندگی مجلس با پیشنهاد رئیس جمهور برای قرار گرفتن در سمت معاون توسعه مناطق روستایی و محروم رئیس جمهوری مطرح میشه. مجلس در جلسه علنی 4 مهر با این استعفا مخالفت کرده بود. حسینزاده متقاضی استعفا از نمایندگی مجلس:
رئیس جمهور حسن اعتماد به مجلس داشته، اعتقاد دارد که نمایندگان بیش از هر کسی درک از موضوعات توسعه منطقه‌ای و ناحیه‌ای دارند.
تصویب شد.
نمایندگان مجلس هفته آینده برای سرکشی به حوزه‌های انتخاباتی خود می‌روند و در نتیجه سند و کمیسیون‌های تخصصی جلسه‌ای نخواهند داشت. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، صحن مجلس.
ضربه سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به گروه تروریستی تجزیه طلب وابسته به رژیم صهیونیستی در استان آذربایجان غربی. وزارت اطلاعات اعلام کرد این گروه تروریستی هنگام تلاش برای ورود از اقلیم کردستان عراق به استان آذربایجان غربی با پشتیبانی قرارگاه حمزه سید و شهدای نیروی زمینی سپاه متلاشی شد. اعضای این گروه تجزیه طلب قصد داشتند با ایجاد هسته های تروریستی برای شورش های خیابانی، ترور و ناامنی اقدام کنند. در این عملیات یکی از اعضای اصلی این گروه تروریستی به هلاکت رسید، دو نفر دیگر بازداشت شدند و تسلیحات آنان هم ضبط شد.
تا تأکید دبیر کل جدید حزب الله لبنان بر آمادگی این جنبش برای جنگ میدانی طولانی مدت. شیخ نعیم قاسم در اولین سخنرانی خود در منصب دبیر کلی حزب الله لبنان تصریح کرد حملات گسترده‌ای به این جنبش وارد شد که بزرگترین آن به شهادت رساندن رهبر آن بود. با این حال عملیات مقاومت در این روزها تأییدی بر توان این نهاد منسجم و بزرگ است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین با تأکید بر پیگیری سیاست‌های شهید سید حسن نصرالله در همه زمینه‌ها گفت ما به نمایندگی از کسی نمی جنگیم، بلکه برای محافظت از لبنان، آزادی سرزمین خود و حمایت از غزه در جنگ هستیم. اسم این جنگ را نبرد شجاعان گذاشته ایم. شیخ نعیم قاسم همچنین با اشاره به کشته شدن دست کم 90 نظامی صهیونیست به ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد برای کاهش تلفات خود از لبنان خارج شوید وگرنه بهای بی سابقه ای خواهید پرداخت. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به همراهی آمریکا با جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار داد نه شما و نه کسانی که با شما هستند شکست مقاومت را حتی در خواب نخواهند دید. ما تصمیم گرفتیم اسم این جنگ را نبرد شجاعان بگذاریم. شیخ نعیم قاسم همچنین آتش بس را رکن هر گونه مذاکره ای اعلام کرد و گفت ما به مبارزات ادامه خواهیم داد. اگر دشمن توقف جنگ را بپذیرد ما نیز شروط و راهکاری که در مذاکرات غیر مستقیم صلاح بدانیم خواهیم پذیرفت.
مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان همچنان آماج حملات رژیم صهیونیستی. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شهرک‌های هولا، قطرانی، شبعا و البیازه را در جنوب لبنان هدف قرار دادند. یک دستگاه خودرو در ورودی شهرک قماطیه در جبل لبنان هم هدف حمله موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در ادامه حملات صهیونیست‌ها شهر نبطیه و منطقه الحمامس در جنوب شهر خیام در جنوب لبنان هم بمباران شد. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین یک مسجد را در جنوب لبنان منفجر کردند. مناطق مختلفی در شهر بعلبک در شرق لبنان هم هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته علیه مناطق مسکونی نوار غزه بیش از 150 شهید به جا گذاشته است. شهرداری بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه اعلام کرد که این شهر به یک منطقه جنگ زده بر اثر حملات رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. این نهاد فلسطینی تاکید کرد که شهر بیت لاهیا بدون آب، غذا، پزشک و خدمات درمانی مکان نامناسبی برای زندگی است. همچنین در اثر بمباران ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف مرکز درمانی از شیخ رضوان در غرب شهر غزه دست کم 5 نفر شهید و 20 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آنان کودک هستند. ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود در نوار غزه خانه های فلسطینی ها را در غرب اردوگاه النصیرات واقع در مرکز این باریکه با خاک یکسان کرد. علاوه بر این بمباران چادرهای آوارگان فلسطینی در منطقه الاهرامات واقع در شمال غرب خان یونس در جنوب نوار غزه چندین شهید و زخمی بر جای گذاشت. با این حال عملیات های مقاومت فلسطین علیه ارتش رژیم صهیونیستی در حالی ادامه دارد که اشغالگران مدعی از بین بردن توان نظامی مقاومت هستند. گردان های القدس هم اعلام کرد محل استقرار نظامیان صهیونیست در جنوب منطقه جهردیک در مرکز نوار غزه را با خمپاره هدف قرار داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جنایت روز گذشته صهیونیست‌ها در شمال غزه را هولناک خواند. میلر اعلام کرد آمریکا از مقام‌های صهیونیست خواسته گزارشی درباره حمله به بیت لاهیا ارائه کنند.
جنایتی دیگر در بیت لاهیا با بیش از 100 شهید، جنایتی که بار دیگر واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به دنبال داشت و وزارت خارجه آمریکا هم آن را هولناک توصیف کرد. میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
ایالات متحده از دولت اسرائیل در مورد این حادثه هولناک سوال کرده. تلفات بالای غیر نظامیان یادآوری دیگری است که چرا ما باید شاهد پایان این جنگ باشیم.
اما این نخستین بار نیست که آمریکایی‌ها از صهیونیست‌ها برای حملاتشان در غزه گزارش می‌خواهند. 8 خرداد 1403 بعد از حمله صهیونیست‌ها به رفح،
بل اصبح اثرا بعد عين.
میلر میگوید از صهیونیست‌ها درخواست گزارش کرد. میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
اسرائیل به تحقیقات سریع همه جانبه و شفاف در مورد حملات مرگبار در رفح وعده داده است. ما نتایج تحقیقات را از نزدیک نظارت خواهیم کرد.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:
ما از همکاران خود در ارتش اسرائیل درباره حمله به بیمارستانی در بیروت اطلاعات بیشتری درخواست کرده ایم. ما از دولت اسرائیل اطلاعات بیشتری درباره بازداشت خبرنگار الجزیره درخواست کرده ایم.
توضیحات و گزارش هایی که یا ارائه نشد یا تغییری در رفتار حمایتی واشنگتن از تل آویو نداشت و همچنان سیل سلاح‌های آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی سرازیر می‌شود. برنی سندرز، سناتور آمریکایی:
آمریکا نمی‌تواند یک روز به نتانیاهو التماس کند که دست از بمباران غیر نظامیان بردارد و روز بعد برایش هزاران بمب بفرستد. بمب‌هایی که می‌توانند تمام ساختمان‌ها را با خاک یکسان کنند.
مدیرعامل مجموعه صنعتی هپکو از ارسال نخستین محموله صادراتی ماشین‌آلات صنعتی این شرکت خبر داد. آقای قربانی گفت نخستین بار نیز قرارداد صادرات 21 دستگاه ماشین‌آلات معدنی با یک کشور آفریقایی برزش 6 میلیون دلار امضا شد.
کشور آفریقایی که ما بهش صادر کردیم 500 میلیون دلار ماشین‌آلات معدنی نیاز داره و این اولین قرارداد ما میتونه دروازه‌ای باشه برای فتح این بازار در حوزه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی. این تمام رو داریم با تولید سالی 3000 دستگاه هم بخشی از نیاز داخلی و هم بخشی از نیاز صادراتی رو تامین بکنیم.
کارخانه هپکو پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با مشکلات حدود 3 سال است که به رونق برگشته و امروز نخستین محموله صادراتی ماشین‌آلات معدنی را به خارج صادر کرد.
19000 کلاس درس ایمن سازی و استاندارد شد. به گفته رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور، بخاری‌های غیر استاندارد در 10 استان به کلی جمع‌آوری شده و تا پایان برنامه هفتم نیز همه مدارس کشور ایمن سازی می‌شود. خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور:
حدود 7000 کلاس درس ما ایمن سازی شد و 12000 کلاس درس هم تعمیر. حالا عمده این تعمیرات هم تعمیرات اساسی است در مناطقی که خب مشکلاتی دارن. مدارس بزرگ مقیاس ما هستن و تراکم دانش آموزی بالاست با این اولویت، یعنی در مجموع 19000 کلاس درس تعمیر و استانداردسازی شدن. خب این برگرفته از اون بحث آسایش حرارتی و ایمنی است که در اسناد بالادستی به ما اشاره شده.
چقدر هزینه کردی براش؟
حدود 2200 میلیارد تومان هزینه شده برای این موضوع در سال گذشته، یعنی در سال مالی گذشته.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر به سیستان و بلوچستان از روند ساخت بزرگترین مجتمع گردشگری ایران در گردیم چابهار بازدید کرد. این مجتمع با سرمایه گذاری 58 هزار میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال زایی 1200 نفر در حال ساخت است.
بندر کنارک مقصد دومین سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در بدو ورود به بندر کنارک با حضور در ساحل زیبای گردیم از جاذبه‌های گردشگری این منطقه بازدید کرد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه سفر خود به محل اجرای طرح صنعتی و گردشگری ماهان رفت و از روند اجرای این طرح بازدید کرد.
من تاکیدم به همه سرمایه‌گذاران هست که این حرکت ماهان می تواند یک الگوی باشه برای سرمایه‌گذاران در سراسر کشور. سواحل مکران و منطقه عمومی چابهار سکوی توسعه ایران خواهد شد در آینده نزدیک انشالله.
طرح بزرگ گردشگری و صنعتی ماهان که مساحت آن بیش از 250 هکتار است، یک مجموعه کامل گردشگری است که در سواحل زیبای مکران در حال اجراست. سواحل سیستان و بلوچستان به خاطر داشتن جاذبه‌های گردشگری بکر و دست نخورده، بهترین نقطه برای توسعه این صنعت بسیار مهم است. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر کنارک.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره استفاده افراطی از فضای مجازی به ویژه در کودکان و نوجوانان هشدار داد. آقای زالی گفت حضور بیش از حد متعارف در فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان میتواند موجب کاهش اعتماد به نفس و مهارت‌های اجتماعی، انزوا و بروز درجاتی از اختلالات اضطرابی شود.
لازم هستش که هم اولیای عزیز هم مسئولین محترم در بخش مختلف آموزش و پرورش در زمینه استفاده بهینه و منطقی و متعارف از فضای مجازی که ظرفیت خیلی خوب تربیتی و آموزشی طبیعتاً داره، یعنی ما بعد از ظرفیت فضای مجازی به صورت مختزی برای ارتقای مهارت اجتماعی نوجوانان استفاده کنیم. گاهی اوقات اثر بخشی یک بازی در واقع کامپیوتری برای ارتقای مهارت نوجوان به مراتب بیشتر از صدها کلاس تئوری میتونه باشه، اما بعد این با یک نگاه متوازن با یک نگاه منطقی استفاده از ظرفیت روانشناسی کشور، استفاده از ظرفیت در واقع علمای تربیتی کشور استفاده بشه که از ظرفیت‌های فضای مجازی هم در ارتقای بهداشت روان کودکان و نوجوانان استفاده بهینه به عمل بیاد.
میزان مصرف گاز ایران به چین رسید. مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد با توجه به کاهش زود هنگام دما و مشکلاتی از قبیل نبود تنوع در سبد انرژی خانوار و رعایت نشدن قانون مدیریت مصرف انرژی در ساخت و سازها، شاهد افزایش و هدر رفت در بخش گاز تحویلی هستیم. آنطور که آقای توکلی گفته 85% از گاز تحویلی به بخشای خانگی، تجاری، صنایع جز و حمل و نقل و کشاورزی با اولویت بالاتر می رسد که این بخش از تامین گاز خط قرمز شرکت ملی گاز است و مختل نمی شود.
و شماره قربانیان سیل در اسپانیا به 95 نفر رسید. در این حادثه شماری هم ناپدید شدند و به مناطق سیل زده آسیب زیادی وارد شد. در پی طوفان دانا و بارندگی شدید جاده ها و شهرهای جنوب و شرق اسپانیا زیر آب فرو رفت. در این مناطق تنها در 8 ساعت به اندازه 1 سال باران بارید. خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. دیدارهای رده‌بندی و فینال اوزان غیر المپیکی کشتی آزاد قهرمانی جهان پنجشنبه شب در شهر تیرانای آلبانی برگزار میشه، اما در نخستین روز برگزار شد اما در نخستین روز این پیکارها و در وزن 79 کیلوگرم محمد نخودی با برتری مقابل جردن باروس آمریکایی در نیمه نهایی 14-8 مغلوب کچاتزه از گرجستان شد و برای مدال برنز تلاش میکنه. در وزن 92 کیلوگرم کامران قاسمپور با شکست 5-3 مقابل عبدالرشید سعدالله‌یف قهرمان المپیک و جهان از روسیه برای کسب مدال برنز به روی تشک میره. پرسپولیس با باخت برابر استقلال خوزستان اولین شکست خود رو در لیگ برتر دشت کرد. در آغاز هفته دهم لیگ برتر فوتبال پرسپولیس تهران در اهواز 1-0 نتیجه رو به میزبانش استقلال خوزستان واگذار کرد، اما همچنان در صدر جدول باقی ماند. تک گل بازی رو محمود مطلق زاده به ثمر رسوند. در همین چارچوب امروز استقلال تهران از تراکتور تبریز پذیرایی خواهد کرد. جمعه چادرملو با ذوب‌آهن، گلگهر با فولاد، ملوان با هوادار، سپاهان با آلومینیوم، شمس‌آذر با خیبر و نساجی با مس رفسنجان برابر هم قرار خواهند گرفت. در جدول پرسپولیس و سپاهان 17 امتیازی هستند، تراکتور با 16 امتیاز در رده سوم قرار دارد. تیم والیبال پیکان بازی بزرگ هفته رو با پیروزی پشت سر گذاشت. در هفته ششم لیگ برتر والیبال پیکان تهران 3-2 از سد سایپا گذشت. در دیگر بازی ها شهرداری و رومیه 3-1 از سد پاس گرگان گذشت. طبیعت 3-1 از چادرملوی اردکان شکست خورد. شهتاب یزد 3-0 مس رفسنجان رو برد. فولاد سیرجان 3-1 بر سپهر صدرای مشهد فائق آمد. مهرگان نور 3-0 بر صنعتگران امید غلبه کرد. خبر دیگه از والیبال این که تیم والیبال نشسته بانوان سپاهان نایب قهرمان مسابقات جام باشگاه آسیا و اقیانوسیه شد. در فینال این مسابقات در هنگژو تیم والیبال نشسته بانوان سپاهان 3-1 نتیجه رو به شانگهای واگذار کرد و به مقام نایب قهرمانی رسید. مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان جهان در مونتنگرو ادامه یافت و در وزن 92 کیلوگرم امیر اسماعیلی حریف خود میلی ژیکوف از روسیه رو شکست داد. و ضمن صعود به نیمه نهایی مدالش رو قطعی کرد. پیش از این در وزن 92 کیلوگرم امیررضا ملک خطابی با صعود به نیمه نهایی نخستین مدال تاریخ تیم جوانان ایران در ادوار مسابقات جهانی را به نام خود ثبت کرد. و در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در سری آ ایتالیا، اینتر در حضور 20 دقیقه مهدی طارمی 3-0 از صد امپولی گذشت. شب بخیر.